بله همینکار. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی آله و اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین لا سیما بقیت الله الاعظم مولانا صاحب الزمان روحی و ارواح العالمین له الفدا لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن كان یرجو الله و اليوم الآخر و ذکر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله وما زادهم الا ایمانا و تسلیما. صدق الله العلی العظیم. به پیشگاه با عظمت و بزرگ پیامبر اکرم ائمه هدا صلوات الله علیه اجمعین تعجیل فرج حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا طول عمر با عزت و اقتدار و عظمت و شکوه مقام ولایت تا ظهور مهدی علیه السلام و برواح طیبه شهدا علما امام راحل گذشتگان خودتون برای پیروزی انقلاب اسلامی و ظهور حضرت اجماعا صلوات قرای ختم فرمایید. ابتداعاً خجسته میلاد نور حضرت جواد الائمه علیه السلام و میلاد با سعادت و سراسر نور و معنویت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو و 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 22 بهمن را و دستاوردهایی که در طول این 43 سال به دست آورده ایم به همه شما عزیزان، خواهران و برادران و نمازگزاران تبریک عرض می کنم. یوم الله 22 بهمن بزرگترین عید ملتی است که پای اسلام و قرآن و اطرت و سلامت و آزادی و امنیت یک ملتی بپا خواست. برخوردار از عید سعید فطر است که عمری مردم در سکوت و روزه در مقابل جنایات حکومت طاغوتی شاه و اربابانش بودند. تجلی عید قربان است که ملت ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شهدای فراوان و اسماعیل های خودشان را قربانی کردند. در پرانتز عرض می کنم قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در اصفهان بالغ بر 200 شهید دادیم. شهید مغربی در خیابان چهارباغ صدر خواجو، شهید موحدیان در آب 250، شهید عباس نبوی منش در منزلش به گلوله سواک، شهادت شاه کرمی و خواهرش توسط گلوله های سواک که عضو مهدویون بودند. شهید مغربی بالای منزل شهید 12 امامی بالای منزل آیت الله خادمی، شهید نمنبات خیابان ابن سینا و شهدای فراوان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تقدیم شد تا امروز 43 سالگرد انقلاب رو ملت ایران جشن گرفتن. در حقیقت مردم اسماعیل های خودشون رو فدای اسلام کردن. ایده بزرگ یوم الله 22 بهمن تجلی قدیر خم رسول اکرم و امیر المؤمنین است، زیرا بعد از قرونی و قرنهایی مسئله ولایت و حکومت دینی و حکومت اسلامی در راستای یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم شکل گرفته است. بنابراین تجلی عید سعید قدیر است. یوم الله 22 بهمن جشن ملی است، زیر پرچم پر افتخار اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. لذا باید این روز رو بسیار گرامی بداریم. ستون خیمه اسلام ولایت است. این نکته اول. نکته دوم، در 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی باید اعلام کنیم که در طول این 43 ملت ایران، حکومت جمهوری اسلامی ایران در یک جنگ نابرابر احزاب و جریانات استکباری و سلطه جهانی قرار داشته است و هر روز این فشار به ملت ایران از طرق مختلف، تهدیدها بیشتر، لایه‌ها سنگین‌تر و پیچیده‌تر علیه اعتقادات این ملت، ایمان این ملت، ارزش‌های این ملت، اخلاق نبوی این ملت، بصیرت این ملت، دین این ملت، آزادی و استقلال این ملت، ثبات امنیتی این ملت، و نه در جنگ اقتصادی و جنگ تبلیغی و جنگ نرم تلاش گسترده جهانی می کنن. دقیقا مثل آیات 21 و 22 سوره احزاب است که همه گروه های مختلف برای ضرب زدن به پیغمبر اکرم و به یاران پیامبر اکرم جمع شدند. نظرتون رو به چند جمله‌ای در این رابطه جلب می کنم. جنگ از احزاب، باید این نکته رو بگم، جنگ احزاب پیغمبر آخرین تیر ترکش کفر و شرک و نفاق بود که به پیروزی امیر المؤمنین علیه السلام بر عمرو بن عبدود گذشت و اسلام بر کفر جهانی پیروز شد. اما گروهایی که اونجا جمع شدن، تعداد نیروهایی که در جنگ احزاب پیغمبر در جریان خندق جمع شدن، بیش از 10,000 نفر بودند. قریش با 4,000 سرباز و 300 رأس اسب و بالغ بر 1,500 شتر مسلح به همه سلاح‌های روز در لبه خندق پیغمبر را در محاصره قرار داد. قبیله بنی سلیم با 700 نیرو، قبیله بنی فرازهه با 1,000 نیرو، قبائل بنی اشجع و بنی مره هر کدام 400 نیرو و سایر قبائل پیغمبر اکرم را محاصره کردند و از هر طرف فشار آوردند. تهدیدهای اقتصادی، تهدیدهای نظامی، تهدیدهای فرهنگی و جنگ نرم همه را انجام دادند. اما امروز ملت ایران در یک جنگ نابرابر احزاب قرار دارد. قلدری مثل امریکا که البته شکسته شده است، تمام اروپا، تمام کشورهای هم پیمان اسرائیل و آمریکا، همه مزدورانشون در خلیج فارس، عربستان سعودی، امارات، افرادی در گوشه و کنار کشور، همه و همه با تسلط بر ابزار رشد تکنولوژی، ماهواره‌ها، فضای مجازی و ابزارهای نوشتاری و گفتاری در تمام لایه‌های انقلاب اسلامی ما با قدرت حضور پیدا کردند. اما همان جمله‌ای رو که مقام معظم رهبری فرمودند، این جنگ احزاب ایران به پیروزی خواهد رسید و باقی مانده آبروی آمریکا را رئیس جمهور قبلی و فعلی از بین خواهند برد. سلام بر شهیدان، مرگ بر هر چه نقشه و طرح داشتن در طول این 43 سال در شاخه نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، همه رو علیه جمهوری اسلامی در طول این 43 سال به کار گرفتن. امروز به این نتیجه رسیدن که طبق گفته آقای فوکویاما میگوید ایران 7th قدرت جهان است. مسئله مهمی است. امروز اعتراف میکنن دشمنان ما که در این جنگ احزاب شکست خوردن و علی زمان عمرو ابن عبدوت رو گردش رو به خاک سیاه مالیده است. اسرائیل در مشت نیروهای انقلاب است. آمریکا در شرایط کنونی در مشت نیروهای انقلاب است. اروپا و دیگر جاها هستند. دلیلش روشنه. امام فرمودن هسته های مقاومت در دنیا تشکیل بشه. حقیر که در محضر شما هستم با اطلاع عرض می کنم که هسته های مقاومت در گوشه و کنار جهان آشکار و پنهان تشکیل شده است و ما حتی در کنار کاخ واشنگتن هستیم. اونهایی که آشکار مثل مقاومت لبنان، فلسطین، یمن، پاکستان، افغانستان، هشت شعبی عراق، سوریه، عربستان و غیره هست، انشاءالله لشکر اسلام به رهبری حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای تشکیل خواهد شد. خب این جنگ ترکیبی میدان احزاب قرن 22 ابعاد مختلفی داره، به 3-4 من اشاره میکنم، نظرتون رو جلب میکنم. 1، در بعد فرهنگی، در محور دیپلماتیک، هدف و ابزار. هدف در این قضیه اجماع منطقه‌ای و بین المللی با تعقیب کردن انزوای کشور ما و منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران. ابزار این کار شورای امنیت، سازمان ملل و مجامع بین المللی است. ولی شاهدیم که علی‌رغم همه توطئه‌های بین المللی در این شاخه دیپلماسی و دیپلماتیک نتوانستن ایران را منزوی کنند، بلکه هر روز روبه رشد است. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. امروز فرهنگ اسلام ناب در گستره جهان با سرعت پیش می رود. دلائل متعددی دارد، یکیش اینه قبل از پیروزی انقلاب قرآن به 3 ترجمه شده بود، ولی امروز به بالغ بر 200 دنیا قرآن، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، کتب امام و رجال انقلابی ما ترجمه شده و در اختیار آزادگان جهان است. اسلام با سرعت پیش می رود. هیچ قدرتی نمی تواند در مقابل این فرهنگ غنی اسلام بایستد. 2، در بعد امنیت عرض می کنم، جنگ سایبری با شاخه جنگ سایبری. هدف حمله به زیرساخت‌ها و سامانه‌های حیاتی کشور است. نمونه هاشا دیدید در نطنز، در بنزین و مسائل دیگه و مطالب مختلف شاهدش هست. ابزار اینها چی هست؟ سقوط نرم. تلاششون این هست که حرکت غیر نظامی شریانات حیاتی کشور ما را تحت شعاع قرار بدهد. ولی خوشبختانه ما شاهد هستیم که قدرت سایبری کشور ما حضورش در داخل اسرائیل و کشورهای دشمن هست. این گونه نیست که اونها بتوانند در این زمینه حضوری داشته باشند، اگرچه در این جنگ انشاءالله پیروز خواهیم شد. اما اینجا یه نکته رو باید عرض کنم. پدر و مادرها، خواهر و برادرها، جوانای عزیز و بزرگوار، مراقب باشید در فضای مجازی دشمنان قسم خورده اسلام به ارزش‌های دینی ما و انسانی ما، به اخلاص ما، به صفای ما، به برادری ما، به وحدت ملت ما و در بعد اخلاقی جامعه رو به سمت بد اخلاقی، ارتباطات نامشروع، فساد، مواد مخدر، بیخاصیت کردن برای بچه‌های جوان انقلابی ماست. در بعد اعتقادی زدن پایه‌های اصلی اعتقاد و ایمان جوان‌های ما و ملت ماست. در بعد بصیرتی عدم اطلاع رسانی و یا انحراف در مسیر اطلاعات دقیق و علمی. تلاش استکبار در فضای مجازی آن است که کشور را سیاه نما کند، تاریخ جلوه بدهد و در مقابل جوانهای ما عقب افتاده نشان دهد، در حالی که ملت ما در طول این 43 سال قله‌های بلند جهانی رو در بعد علمی، نانو، هسته‌ای، فناوری، زیست فناوری و ده‌ها مسئله تسخیر کرده است. ولی اونها در مقابل چشمان بچه‌های ما اینجوری انجام میدن. و باید عرض کنم در جنگ نرم و جنگ روانی، دشمن در فضای مجازی و در این حرکت سایبری موفق بوده است. یه نگاهی به چهارباغ اصفهان بیاندازید، شانزالیزه است. یه نگاهی به اطراف و فرهنگ و بیبندوباری و بیهجابی و سگبازی و سگگردانی و ده ها مسئله فرهنگی، یه نگاهی بیاندازید. چه باید کرد؟ چگونه میتوان امنیت جامعه رو در مقابل این فرهنگ منحوس که سبک زندگی غربی است باش مقابله کرد؟ راههایی رو سریع عرض میکنم. در بعد اقتصادی، در این جنگ ترکیبی با جنگ شناختی قابل توجه آرمانها و مسائل، عرض میکنم هدف تغییر ذهن مردم از اساس قرآن و اسلام و انقلاب به سوی انحراف‌های تعریف شده در ابعاد مختلف است. در حقیقت تلاش می‌کنند که با این حرکت، با این هدف رو دنبال می‌کنند که این حرکت تبلور اختلال در اقتصاد، در دستگاه‌ها و در محاسبات مدیران و مردمان ما باشد. لذا شبکه نفوذ در مراکز تصمیم سازی نشسته است و اونجا باید دقت کرد. با اینکه دولت 13 سر کار است، اما بعضن میبینیم و میشناسیم عناصری رو که در تو شبکه های نفوذ هستن و نمیخوان این انقلاب به جایگاه اصلی خودش برسه و در این جهت تلاش میکنن. ابزاری که اینها به کار میبرن ابزار مدیریت ترس. شجاعت مدیران ما را بگیرن، جسارت مردم ما را بگیرن. امید است ملت ما را ناامید کنن، مایوس کنن به آینده روشن. از این ابزار ناامیدی و یأس استفاده میکنن، از ابزار نفرت و القاء فساد و ناامیدی و بالاخره ناکارآمدی جمهوری اسلامی ایران را به رخ جوانهای ما بکشن. خیلی باید حواس جمع کرد. ما باید در اقتصاد به حد خودکفایی برسیم. فرمایشات آقا رو با مدیران صنعت شما شاهد بودید، نشان از ضعف‌هایی است که در دولت‌های گذشته و مسائل بعدی است که باید جبران شود. آخرین مطلبی رو در بعد سیاسی عرض می‌کنم. جنگ‌های نامنظم و نامتعارف. هدف ایجاد رعب، وحشت و تکمیل تشدید جنگ‌های نرم بر علیه ملت ایران. این هدفشونه، تلاششون این است. باید تلاش کنیم و دقت کنیم در این مسئله، جدی بگیریم موضوع رو. ابزار این کار چیه؟ سازمانها، گروهها، نیروهای مختلف تروریستی و شرور و شورشی در داخل کشور. فتنه بنزینیه رو دیدید، بلافاصله دنبالش تمام فضای مجازی مدیریت کرد و اون همه حادثه به وجود آورد. فتنه 88 رو دیدید، فتنه 78 رو دیدید. استکبار در بعد سیاسی از این مطلب استفاده می کند. لذا باید دقت کافی داشت و باید حواسمان جمع باشد. جمع کنم، 5-6 موضوع دیگر هم هست ولی به همین اندازه اکتفا می کنم. ما در یک نبرد ترکیبی با استکبار جهانی هستیم. باید مراقبت کنیم. رموز موفقیت را برای عزیزانم در این چند دقیقه باقی مانده می شمارم. دقت بشه. یک، ما باید قیام لله حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را لحظه به لحظه پیگیری کنیم. ما حق نشستن نداریم. ما باید نیروهای انقلابی ما، یعنی جوانان برومند مؤمن انقلابی ما رصد کنن، تولید محتوا کنن، قیام را تعریف کنن، تبیین کنن. انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. این نکته اول. رسالت این مسئله به عهده حوزه علمیه، دانشگاه‌ها، روحانیت، اساتید است. جوانای عزیز در مقابل اون استاد دانشگاه و اون معلم در مدرسه بیستید که شما را تشویق می‌کند به خارج بروید، ایران فایده‌ای ندارد. باید تو دهن این استاد زد. این همه افتخار این ملت آفریده است، چشمای کورشون رو بستند و یا کورن نمیبینن یا خود را به کوری زدن. ما در هوافضا و ساخت هواپیماهای دوزیستی آبخاکی تمام کامپوزیت در دنیا چهارمین کشور تولید کننده شیم. ما در مسائل علمی جزء 11 کشور دنیا هستیم. بچه‌های همین دانشگاه همین حوزه ها بودند. این نکته اول، قیام باید تبیین شود. دو، ارتقاء فکری، اندیشه‌ای و بصیرتی لحظه به لحظه. ما باید اهل بصیرت باشیم، نه بصیر باشیم. من خواهش میکنم به این دو کلمه دقت کنید. در فتنه 88 بعضی از بزرگان ما بصیر بودند اما اهل بصیرت نبودند، لذا رفتن روی کوپه فتنه‌گران. باید اهل بصیرت بود. اهل بصیرت یعنی لحظه به لحظه با دیدن حوادث، با شنیدن مطالب، با نگاه به جامعه، لحظه به لحظه ارتقاء بصیرت پیدا کنین، که رمز این مطلب در آیه 108 سوره یوسف است: قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرتن انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. دعوت به خدا با بصیرت، با اندیشه و فکر عامل مهمی است برای ارتقاء بصیرت. نکته سوم، رمز موفقیت این ملت وحدت است. وحدت ملت حول محور ولایت امروز ما حضرت امام خامنه‌ای مجدد ظله العالی. علیه ولایت، علیه مراجع تقلید، علیه روحانیت، علیه انقلابیون، تمام دستگاه‌های بین المللی و در فضای مجازی و ماهواره‌ها صحبت می‌کنند، چون فهمیدن اقتدار در ید با کفایت قدرت ولایت است. دوستان، ابتکار عمل دست ولایت است با پشتیبانی شما ملت. دلیل عکس العمل دشمنان ما، تحریم های 43 ساله، جنگ تحمیلی 8 ساله، ترور 17,000 نفر مردم ما در توسط منافقین، انفجارها و مسائل مختلف، همه اینا دلیل بر این است که ابتکار عمل در دست با کفایت رهبری ماست که مقتدرانه ایستاده است، همچون رسول الله که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. باید بگیم لقد کان لکم فی امام خامنه ای اسوه حسنه در شرایط کنونی. نازل منزله رسول الله در قرن حاضر ستون خیمه اسلام است. وحدت حول محور ولایت. ما باید یک مشت باشیم. این رگ‌ها به قلب میرسه، قلب خون رو تصفیه میکند. خون خوب برای ایستادگی مشت در مقابل استکبار و سلطه میدهد.
رگهای قرآنی، رگهای معنوی، رگهای عدالت خواهی، رگهای مردم دوستی، رگهای خدمت به مردم به قلب تپنده ملت ما یعنی رهبری میرسد. این قلب باید تا ظهور حضرت مهدی با عزت، با اقتدار و با سلامت باشد تا مشت ملت در مقابل استکبار پرتوان و پرقدرت باشد. این عملی نیست الا به وحدت امت حول محور ولایت. 4. انس عمیق با معانی و معارف دین. ماه رجب است، تولد حضرت جواد الائمه است، تولد امیر المؤمنین است. آقایان، علی می فرماید القلب و مصحف البصر، قلب کتاب چشم است. چشمی که با قرآن و عطرت قرآن کار می کند کتاب قلبش پاک است، خالص است، صادق است، با اخلاق است. اما چشمی که پلید باشد قلبش مریضه، منافقه، فاسده، عنصر کثیفیه، جامعه رو مبتلا میکند، میکروبیش که جامعه رو مبتلا میکند، از اومیکرون بدتر. نکته آخر، برادران و خواهران گرامی، پای این شجره طیبه اسلام ناب و جمهوری اسلامی ایران به محوریت امامت و ولایت خونهایی ریخته شده. قدر انقلاب رو بدونیم، قبل جوانامون رو بدونیم. یه وقتی جوانا مسجد و اینها می اومدن، امروز من و شما باید بریم تو دل جوانها و اونها رو تبیین کنیم نسبت به مسائل انقلاب و دستاوردهای انقلاب و قرآن و اسلام. این رسالت ماست. لذا نمیتونیم سکوت کنیم که فردای قیامت می فرماین انهم مسئولون، وقفوهم انهم مسئولون. خدا به داد ما برسد. خدایا به عزت و جلالت تو را قسم میدیم 20 بهمن سال 43 را به 20 بهمن ظهور مهدی متصل بفرما. خدایا مقام ولایت را در مقابل استکبار با پشتیبانی این ملت شریف و غیور موفق بدار. خدایا دشمنان ما را، استکبار و اذنابشان را، سلطه جهانی را به خاک سیاه برسان. این وعده خداست، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو ظاهر، جاء الحق زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا و جاء الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید. ان شاء الله موفق باشید. آینده با امید روشن است، آینده به قله ها می رسیم. این گرانی و تورم و مسائلی که دم پا هست باید با تدبیر مسئولین حل و فصل بشد و با حمایت همه ما، و انشاءالله این انقلاب به دست با کفایت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد رسید. از همه شما تشکر می کنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.